دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، شنونده دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همراه با برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش هستید، به ویژه دانشکده ویژه حقوق ورزشی. امروز هم در استدیو پخش شبکه رادیوی ورزش کارشناس محترم دکتر احمد یوسفی، دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دارای دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران در استدیو حضور دارن که من خدمتشون سلام و خوش آمد میگم. سلام آقای دکتر، خوش اومد.
سلام عرض کردم خدمت شما جناب آقای زمانی عزیز و تمام دوستان تهیه کننده محترم و صدا بردار و علل خصوص شنوندگان محترمی که وقت خودشون رو برای برنامه حقوق ورزشی تنظیم کردن که در خدمتشون باشیم.
بله آقای دکتر، ما برنامه‌های مختلفی رو با دیگر ضبط کردیم، گفتگوهای مختلفی داشتیم درباره مسائل حقوق ورزشی. یکی از بحث‌هایی که درباره حقوق ورزشی پیش میاد، مسئله‌ای که تو استادیوم‌ها در بازی‌های حساس مثل شهرآورد تهران به وجود میاد. می‌خوایم ببینیم که واقعاً علاوه حقوقی این تماشاگر یا اون بازیکنی که در زمین به هر حال سنگی پرتاب میشه، مصدوم میشه و یا حرفای زشتی که بعضی وقتا زده میشه، از لحاظ حقوقی چه باید کرد و ورزشکاران و تماشاگران چه باید بکنن؟
خدمت رو عرض کنم که فکر میکنم جلسات اولی بودش که اومدیم و بحث حقوق ورزشی رو تبیین کردیم. موضوع بحث مسئولیت ها در ورزش رو به دو دسته تقسیم کردیم، مسئولیت های مدنی و مسئولیت های کیفری. در بحث مسئولیت مدنی طبیعتاً جبران خسارت های وارده که ناشی از هر اقدامی که باعث ورود خسارت اهم از مادی یا معنوی حیثیتی به شخص یا اشخاصی وارد بشه رو در واقع توی این مجموعه ما میتونیم دنبال بکنیم، طبیعتاً
در بخش مدنی.
و در امر کیفری هم اگر بحث سوء نیت و رفتارهایی که به موجب قانون مجازاتی برای این امر پیش بینی شده باشه، میتونه که تبعات جرم و به تبعش مجازات رو ما در بحث مسئولیت کیفری ببینیم. خب طبیعتاً این رفتارهایی که بعضاً ناشی از هیجانات لحظه‌ای آنی و یا حتی یک سری هیجاناتی که ما ناخواسته میایم و وارد یک مجموعه میکنیم، مثل تبلیغاتی که در صدا و سیما صورت میگیره، مثل تبلیغاتی که در جراید صورت میگیره، در فضاهای مجازی صورت میگیره، یک سری تعصبات خانوادگی، رنگ‌ها، قومیت‌ها، شهرها، شهرستان‌ها و خیلی از این مسائلی که ناخواسته هستش و در شاید خیلی از کشورهای دنیا هم ما بتونیم این رو ببینیم. اما این ابعاد طبیعتاً اگر قابل کنترل نباشه، میتونه که ابعادش علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری رو هم در بر داشته باشه. تو جلسات قبل باز هم عرض شد ما یک سری مسائلی داریم که در صلاحیت مراجع قضایی کشور هست که خب اگر جنبه جرم داشته باشه، دادسراها و دادگاه‌های کیفری میان و به اون موضوع جرم رسیدگی میکنن و به تبعش مجازات رو در بر میگیرن.
آقای دکتر، ما بپردازیم به همین شهرآوردی که انجام شد. خب آقای کنعانی زادگان خطایی صورت گرفت، خوردن زمین و تماشاگران سنگ پرتاب کردن و سرشون شکست. الان بخش مدنی و کیفری چگونه میتونه باشه؟
خب البته ما سوالی که فرمودین فقط یک بازیکن هستش، یک بازیکنی که یک سنگی به سر ایشون خورد، شاید میشه گفتش که ده ها سنگی پرتاب شد که یکیش به سر آقای کنعانی زادگان برخورد کرد و 8-9 داشتن به سر سایر تماشاچیان که میتونه
پایین نشسته بودن، در واقع
عکاس باشه، مربی باشه و غیره باشه. یعنی بحث ما شاید فقط مصروف به آقای کنعانی زادگان،
آقای کنعانی زادگان اصلا نیست، فقط حالا یک فرده، یک فرد.
عرض من حالا این هستش، یعنی که اگر ما بخوایم خود آقای کنعانی زادگان رو در نظر بگیریم به عنوان یک بازیکنی که یک باشگاهی مثل پرسپولیس پول‌های آنچنانی به ایشون پرداخت کرده، روی حضورش برنامه ریزی کرده و این سنگی پرتاب میشه، حالا فرض بفرمایید که سر ایشون شکستش، ولی اگر ابعاد بیشتری داشته شاید چند جلسه نمیتونستش که به جهت این اتفاق بازی بکنه، خسارت‌های مادی و عدم بهره‌مندی از این بازیکن در بازی‌های آتی بحث مسئولیت مدنی رو ایجاد میکنه طبیعتاً و باشگاه میتونه بیادش و البته به علاوه خود بازیکن مطالبه خسارت از مقصر یا مسبب حادثه رو داشته باشه. خب از یک طرف دیگه جنبه های جرم بودنش رو در دادسرا، چون طبیعتاً کسی که توی اشخاصی که تشریف برده باشن داخل استادیوم های ورزشی ما سنگی رو نمیبینیم، مسلماً تمام حالا بتون هستش، صندلی هستش،
میکنن
یا اینها رو میکنن یا از بیرون میارن. همینی که شخص میخواد بکنه سنگ رو، همینی که تو جیبش یا جورابش یا در واقع لباس خودش پنهان میکنه با خودش میاره، همینی که یک شخصی میادش این وسیله در اختیارش میذاره، حالا یه بطری آب هست یا هر اون چه که بخواد وجود داشته باشه، این میشه سوء نیت. مثلا من یادم در جام جهانی روسیه که حاضر بودم، بله، بطری آب، بطری نوشابه رو وقتی که میخواستن بفروشن، اونم البته از بیرون ممنوع بودش، داخل ورزشگاه که میخواستن بفروشن در رو باز میکردن، در بطری رو و بر میداشتن، خود بطری رو بهش به صورت درباز میدادن که ایشون وقتی که میخواد بخور یا حتی میخواد پرتاب کنه آب از توش خارج بشه یا نوشیدنی خارج بشه و بطری که میخوره حداقل یه پلاستیکی باشه که صدمه نخوره. وقتی در بسته باشه میشه یک حجم در واقع فشرده‌ای که دارای یک وزن نیم لیتر هستش و خب اینو اصل است. مال ما که خب این داستان رو نداریم. حالا فرض بفرمایید که سنگ هستش، این سنگی که ما میخوایم پرتاب بکنیم، این میشه بله. جنبه کیفری که مسئولیت کیفری در دادسراها قابلیت رسیدگی دارد و البته مراجع انتظامی که در فدراسیون ها مثل کمیته در واقع انضباطی، کمیته استیناف هم که حاضر هستند برای افرادی که باعث تحریک و در واقع تهییج تماشاگرانی میشن که شاید بعضا حتی ندونن که این سنگی که میزنن به کدوم تیم هستش، حتی تیم‌ها رو رنگ‌هاش هم نمی‌شناسن، با دوستش پشتن اومدن، شخص اصلا با فوتبال هم آشنا
نیست، دیگه وارد ورزش
ولی میگه که آقا بزن و ایشون هم میزنه سر یک بازیکن هم شکسته میشه. خب اینها طبیعتاً میتونه داره ابعاد هم انتظامی وجود داشته باشه و هم ابعاد کیفری که مسئله کیفری از
بله سپاسگزاریم. ما سعی کردیم با آقای صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و قاضی دادگستری هم ارتباط برقرار کنیم، در ادامه احتمالاً با ایشون خواهیم بود. دوستان عزیز، دانشکده ویژه حقوق ورزشی رو میشنوید از شبکه رادیویی ورزش، در خدمت دکتر احمد یوسفی کارشناس برنامه هستیم. خوشبختانه ارتباط برقرار کردیم با آقای دکتر صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و قاضی دادگستری. آقای صالحی سلام. آقای دکتر
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض کنم خدمت شما، همکارانتون جناب آقای دکتر یوسفی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. ما با آقای دکتر یوسفی درباره شهرآورد و مسائل حقوقی مدنی و کیفری داریم صحبت میکنیم. آقای دکتر یوسفی با شما همراه میشه.
سلام عرض کردم جناب آقای دکتر صالحی، خیلی خوشحالم که مجددا سعادتی بودش که در حضور فرهیخته ای مثل حضرت عالی که چه در زمینه قضاوت در محاکم و چه در امر ورزش هم تبحر داریم و تجارب بسیار زیادی داریم و ما خوشحال میشیم به عنوان یک شنونده موضوع و نقطه نظرات شما رو در امر اتفاقاتی که حالا به صورت تمثیل شهرآورد تهران وجود داشت و سایر بازی‌هایی که چه در فوتبال هست و در چه ورزش‌های دیگه‌ای که صورت می‌گیره باعث تحریک تماشاچیان میشه، فحاشی‌ها، پرتاب‌های اشیا و غیره‌ای که وجود داره که نهایتاً به صورت مستقیم یا غیر مستقیم هم خسارت‌های مادی، مالی، حیثیتی وارد میشه و هم امر کیفری و جرم و مجازات رو میتونه در بر داشته باشه. در خدمتتون هستم.
بله، خواهش میکنم. لطف دارین، شما زنده باشین. عرضم حضورتون که همونطور که فرمودین به هر حال این تحریک تماشاگران در مسابقات فوتبال باعث شده که یک سری نابهنجاری های در جامعه ایجاد بکنه که تبعات بعدیش بسیار موزل بزرگی ایجاد کرده. از جمله این که خسارت های مادی و معنوی وارد میکنه به خود تماشاگران و باشگاه های مطبوع و مورد نظرشون. شما یه مثال در واقع یک موردی رو فرمودین، شهرآوردی که در چند وقتی پیش، یکی دو هفته پیش انجام شد بین دوتا تیم پرطرفدار پرسپولیس و استقلال تهران. خب شاهد بودیم که این در واقع حواشی که ایجاد شد ناشی از تحریکی بود که نسبت به تماشاگران به وجود اومده بود و منجر به صدور حکم انضباطی و نهایتاً در کمیته استیناف منجر به اون حکم نهایی شد. منتها بذار اجازه بدین که من یک مقدمه عرض کنم خدمتون و اون اینه که ما به هر حال ورزش در هر بعدی، چه آماتور باشه و چه حرفه‌ای و چه در رشته‌های مختلف، یک هیجانی برای اون طرفداران یا در واقع خود کسایی که دارن اون ورزش رو پیگیری میکنن در بر خواهد داشت. فوتبال به عنوان یکی از ورزش‌هایی که میشه گفت که بیشترین تعداد تماشاگر و طرفدار رو داره، در یک شاخصه بالایی از این هیجانات قرار گرفته و خیلی جالبه که ما میبینیم که این هیجاناتی که ایجاد میشه منجر میشه به یک سری از رفتارهای ناخوشایند، رفتاری که باعث فحاشی از طرف تماشاگر، پرتاب سنگ و یا اشیای دیگه به سمت هر کس که در زمین وجود داره و یا هر که یا نسبت به خودشون، فرق نمیکنه تماشاگر نسبت به تماشاگر. در طول این چند سال اخیر شاهد خیلی از مسائل‌های بغرنجی بودیم که در حالات در گوشه گوشه و نقاط مختلف و استادیوم‌های مختلف این انجام شده بود. اون چیزی که الان در واقع مسلم هست اینی که این تحریک میتونه بر اساس هر عملکردی و یا یک گفتاری یا یک نوشتاری وجود داشته باشه. این تحریک رو حتی من نوعی که به عنوان یک عضوی از اعضای کمیته رکن قضایی فدراسیون هستم میتونم ایجاد بکنم. ای بسا امکان داره که یک حکم صادر بکنم که در شائبه اون تماشاگر ایجاد بی‌عدالتی بکنه، و یا اینکه اگر که در موضوع مشابهی که وجود داره و همسانسازی داریم میکنیم این حکم به نفع مطلوب از نظر اون تماشاگر صادر نشده باشه خودش تحریک حساب بشه. اما اینجا منظور اینه که این تحریک چه تحریکیه. یک موقع هست شما میبینید که دو تا بازی همزمان بین دو تیم وجود داره در دو شهر مختلف و در همون موقع تماشاگران متوجه میشن که اون تیم بازنده شده و یا اینکه یک گل عقبه و تیم خودشون داره این بازی رو میبره یا اینکه اون امتیاز لازم برای کسب قهرمانی داره اخذ میکنه. این هم خودش تحریکه، ولی تحریکی که هیجان مثبتی رو به وجود میاره،
شادابی.
ولی ما اینجا منظورمون تحریکیه که باعث میشه که نابهنجاری ها رو به عمل میاره. در بازی گذشته که وجود داشت، در شهرآوردی که وجود داشت، ما ببینیم که یک بازیکن یک تیم دو تا توپ وقتی که در زمین هست توپ اضافه رو به سمت تماشاگران تیم حریف شوت میکنه. این خودش تحریکه. و بلا فاصله و متعاقب این عمل ما ببینیم فحاشی از طرف تماشاگر به عمل میاد. یا اینکه در نیمکت نشین در کنار زمینی که هستن، چه مربی چه سایر بازیکنان و یا کادر فنی که هستن، با حرکاتی حتی اگر که بدن باشه و یا اشاراتی باعث تحریک و تهییج میشن، تحریک موجب بروز یک سری فحاشی ها و پرتاب اشیا میشه. اینها رو باید کنترل بکنیم. در تمام این سالهایی که کمیته انضباطی داشته کار میکرده، به طرق مختلف با تشویق بوده، با نمیدونم جریمه بوده، با بازی بدون تماشاگر بوده، در زمین بیطرف حتی بازی انداختن، ما بینیم که هیچ کدوم از اینها کارساز نبوده. پس باید ریشه یابی بکنیم که ببینیم آیا علل و عوامل مربوط به خود تماشاگره، آیا ناشی از فشارهای عصبی که خارج از استادیوم هست و وارد شده بهش، آیا رسانه باعث میشه، آیا بازیکن و مربی باعث میشه، چه چیزی باعث میشه که این اتفاقات حادث بشه. اینها رو باید من و درخواستم اینه که این برنامه خوب شما بتونن از کارشناسان روانشناسی کمک بگیرن و بررسی بکنن و بلکه کمک بشه به رکن قضایی فدراسیون.
بله.
چون هیچ وقت خوشایند ما هم نیست که بخوایم یک بازی بدون تماشاگر برگزار بکنیم، چرا که این بازی بدون تماشاگر اولا تماشاگر ما رو محروم میکنه از دیدن یک بازی از در واقع در استادیوم، و اینکه از لحاظ مالی هم با توجه به اینکه اون در واقع مزایای بلیت فروشی به خود صندوق اون باشگاه واریز میشه، این هم براشون یه تضرری هست.
بله.
ما میتوانیم این وضعیت رو در واقع به گونه دیگه رقم بزنیم. کشور ما خب سالیان سال در واقع در تحریم قرار گرفته، ولی این تحریم رو به فرصت ها تبدیل کرده. من یک مثالی برای شما میزنم.
بفهمید.
در سال 95 اگر که خاطرتون باشه، بازی بین ایران و کره، بازی دو تیم بین ایران و کره در شب عاشورا افتاد. خب تلاش ها خیلی در حال پیش رفت که بلکه بتونن این بازی رو جابجا کنن، ولی خب نشد. ما اعتقادات دینی خودمون رو داریم و در اون شب بسیار شب عزیزی هست برای شیعیان ما. خب وقتی که دیدیم که این امکان پذیر نیست، اومدن و محیط ورزشگاه رو تبدیل به یک حسینیه و یک مسجد و یا یک هیئت بزرگ کردن. در اونجا و در اون شب شما هیچ تخلفی از هیچ تماشاگری ندیدید. آموزه های دینی ما به کمک ما اومد، اعتقادات ما به کمک ما اومد. ما باید سعی کنیم به تماشاگرمون بفهمونیم و القا بکنیم و بهش بگیم که اعتقاد بر اینه که اگر تو اومدی در اونجا، هیجان خودتو بروز بده، تو جوانی باید هیجان داشته باشی و اونجا برای خالی کردن هیجانته، ولی خالی کردن اون نیست که سنگ و بطری رو پرتاب کنی، اون خالی کردن هیجان اون نیست که به فحاشی رکیک انجام بدی. آیا اگر یکی از اون فحاشی ها رو نسبت به نوامیس خودت انجام بدن قابل تحمل هست برات؟ پس این لازمش برای اینه که فرهنگ سازی بشه، و فرهنگ سازی مطمئنن از درون خود باشگاه ها شروع میشه، حالا با هر طریقی که ممکنه، چه نصب بیلبورد، چه اطلاعیه، چه آگهی، چه از طریق لیدرها و یا هر نحوی دیگه که صلاح
میدونن. حتی رو خود بلیتی که حالا الان الکترونیک شده، ولی خب یه سری سیستمایی هست، یعنی میشه که این بحث‌های اطلاع رسانی فرهنگ سازی رو از یه جاهایی شروع کرده. آقای دکتر، من یه بحثی که دارم این استش که در مورد همین امری که به درستی هم شما بهش اشاره کردید، خب در امر حقوق ما شروع به جرم رو جرم نمیدونیم، ولی تحریک، آیا مواردی پیش آمده مثل همین مثال‌هایی که شما زدین که مراجعی مثل کمیته انضباطی حالا یا استیناف یا ارکان موجود بیان و علاوه بر اون مجازاتی که هستش که جنبه حالا انضباطی داره، به دادسرای عمومی هم حتی ارجاع بدن که این موضوع رسیدگی بشه و بازیکنان احساس نکنن که حالا نهایت امرش این هستش که هزینه و اون جریمه‌ای که هستش رو باشگاه میده، هیچ مشکلی ندارن و حالا تماشاچی هم نیومدش ندیدش، یک جلسه هستش ولی من آزاد هستم که هر کاری رو بکنم، یا بازیکنان تماشاچیانی که حالا 100% با یک برنامه قبلی بخوان وارد بشن، چون تعداد اینها کاملا محدود هست ولی بالاخره وجود داره. یعنی نتایج نشون داده، مثل اون شخصی که در اصفهان پارسال بازی سپاهان و پرسپولیس بود که چشمش تخلیه شد، و انقدر میشه از این مثال ها زد که ما از جهت حقوقی خیلی برخورد قاطعی با بازیکن مربیانی که میپرن میخوان بگیرن داور رو بزنن، بازیکن‌ها رو بزنن، یعنی اینها خودش امری هستش که واقعا هم نابهنجار هست و هم باعث میشه که اشخاص و اطفالی هم که حتی پای تلویزیون تو استادیوم هم نیستن میبینن، حتی بیگانگان که در مجامع بین‌المللی که این رفتارها رو میبینن نسبت به خود ما و ملیت ما هم بحثای آنچنانی داشته باشن که به صورت غیر مستقیم شخص اصلا از ورزش خوشش نمیاد، ولی این باعث میشه که ما و فرهنگ اون زیر سوال بره. این آیا اصلا این موضوع هم تو دستور کار هستش برای مراجع یا خیر؟
اتفاقا میگم آقای دکتر سالی جسارتاً آقای دکتر زمان زیادی نداریم، برای 2 دقیقه زمان.
ببینید در بحث جرائم خب مستحضر هستیم که ما یک تعداد جرائم عمومی داریم و یک تعداد جرائم خصوصی. اونهایی که خصوصی هستن در واقع جنبه حق و ناسی دارن و محتاج طرح شکایت از طرف شاکی خصوصی داره، از جمله فحاشی و یا تخریب عمدی اموال. در بازی بین پرسپولیس و سپاهان ما شاهد این بودیم که 6 تن از افراد رسانه، خبرنگارانی که در با ماشین‌های شخصی خودشون تشریف برده بودن در ورزشگاه، مورد تعرض قرار گرفته بودن و تخریب اموال داشتن. علاوه بر این که مجازاتی از طرف کمیته انضباطی برای اون تیم و اون باشگاه تعیین شده بود، با توجه به شکایتی هم که این اشخاصی که مورد تعرض واقع شده بودن به دادسرای عمومی انقلاب محل، یعنی در همون اصفهان، ارجاع شد و پرونده تحت رسیدگی قرار گرفت. این نیست که اگر که عملی در واقع طبق قانون مجازات بر اون جرم بر اون مجازات تعیین شده و جرم تلقی میشه بخواد چشم‌پوشی ازش بشه. در جرایم عمومی مثل جعل، کمیته انضباطی بعد از اینکه بررسی بکنه و به در واقع احراز بکنه که جعلی اتفاق افتاده، قطعا اینو به دادسرای عمومی اعلام خواهد کرد که مواردی هم داشتیم که این کار اتفاق افتاده. ولی من اینجا یک نکته لازم میدونم که بگم که تحریک تماشاگران در واقع طبق مقررات انضباطی به 2 دسته تقسیم کردن در مواد 59 و 60. اگر این تحریک به نفرت و خشونت در واقع بیانجامد از طرف تماشاگران، خب حداقل 12 ماه محرومیت به علاوه 200 میلیون ریال جریمه برای اون فرد و مرتکب وجود داره در مقررات انضباطی. و اگر که وصف نفرت و خشونت رو نداشته باشه، یه تحریک عمومی باشه، حداقل 2 جلسه محرومیت و 100 میلیون ریال جریمه هست که در بازی اخیر این در واقع از باب نفرت عمومی حکمی از طرف کمیته انضباطی صادر شد که عیناً پس از بررسی توسط کمیته استیناف هم تایید شد.
ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای دکتر صالحی.
خواهش میکنم، زنده باشید.
شما رو ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم، انشاءالله که سعادت باشه در برنامه‌هاتی هم از نظرات شما بهره مند بشیم.
انشاءالله. دوستان گرامی، از اینکه شنونده دانشکده ویژه حقوق و ورزشی بودید از شما سپاسگزاریم. صحبت‌های دکتر صالحی، رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال و قاضی دادگستری رو شنیدید که درباره شهرآورد بودیم، مردم صحبت کردن. آقای دکتر از شما هم سپاسگزاریم. صحبت‌های دکتر یوسفی هم که خب کارشناس برنامه بودن شنیدید. دوستان عزیز، همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و یاورتون.
شرکت ایران نارا با 38 سال سابقه تولید و عرضه انواع تجهیزات بانکی و ماشین‌های اداری در ایران، ارائه کننده و پشتیبانی فنی خودپردازهای بانکی به کلیه شعبات بانکی در سراسر کشور، دارنده گواهینامه رتبه 1 از شورای عالی انفرماتیک کشور، مشتری مداری در کیفیت و تولید انتها ندارد. ایران نارا، همراه دیروز، همپای فردا.
مهندس، پنجره های ساختمونتون از کجا میخوایی بگیری؟
تصمیمم رو گرفتم، وینتک.
به نظرت بهتر نیست بیه نمونش رو از نزدیک ببینی و کیفیتش رو بررسی کنی؟
وینتک تنها آزمایشگاه کنترل کیفی محصول محور رو توی ایران داره، آزمایشش رو هم پس داده.
مهندس، حالا میخوای از یه آدم خبره تو این حوزه هم سوال کن.
خبره تر و معتبرتر از رال هم داریم مگه؟ وینتک گواهینامه بین‌المللی رال آلمان رو داره، یکی از معتبرترین و برترین مؤسسات صادرکننده گواهینامه کیفیت محصولات UPVC تو دنیا.
مثل این که فکر همه جاشو کردی.
وینتک، پنجره یک.
لباس همه چیز نیست، ولی لباساتون حرفای زیادی راجع به شما داره.
یه لباس میتونه روحیات شما رو منعکس کنه،
میتونه سلیقه شما رو نشون بده،
میتونه ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو پررنگ‌تر کنه.
شما میتونید انتخاب کنید که چطور به نظر برسین و این دست شماست.
السیمن با دقت و ظرافتی که در طراحی و دوخت به کار برده سعی کرده تا شما رو به سلیقه‌تون نزدیک کنه و ویژگی‌ها و زیبایی‌های شما رو نشون بده.
السیمن، انتخاب خاص تن.
ستاره صد مربع، صرف تا صد خدمات اینترنت همراه اول، دسترسی آسان و سریع به کلیه خدمات و سرویس های اینترنت همراه اول فقط با سه شماره. ستاره صد مربع، سامانه جامع خدمات اینترنت همراه اول. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران در مسابقات جهانی ژاپن.
هیجان والیبالی، 13 ستاره در سرزمین آفتاب در اندیشه جهانی شدن.
یک توپ، یک پای خوب، 15 امتیاز برای تیم ما به دست میاد.
نمایش والیبال ایرانی در رقابت های جام جهانی 2019 ژاپن.
دریافت توسط بادیپور، معروفی پاس کوتاه برای موسوی، چاپچاری میزنه که دست دفاع برخورد میکنه. امتیاز علی شفیعی بود، امتیاز برابر 16 برای دو تیم به دست میاد.
دوشنبه 22 مهر ماه 1398 والیبال ایران ایتالیا ساعت 9:30 دقیقه صبح از شبکه رادیوی ورزش.
شکستن اون کسی که سر بلنده، باغ بارونه نگاهش حتی وقتی که میخنده، دل به روشنی میبنده، شب هجوم توفان زندگی شاهدیه میده واسه اقتدار ایران.